سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند مذاکرات صلح پس از این باید در داخل این کشور ادامه یابد. صبح امروز کابل هدف راکت‌های قرار گرفت که از یک موتر فجر شده بود. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه حقیقت چیست و پروگرام هوای تازه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم امید مرزبان.
سرخط چند خبر. جان باختن دست کم یک تن و زخمی شدن دو تن در حمله های راکتی امروز در کابل تایید شد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان خواهان برگزاری مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان شده است و سازمان خبرنگاران بدون مرز اعدام روح الله زم خبرنگار ایرانی را محکوم کرد. بارز سلام، این هم تفصیل خبرها. جان باختن دست کم یک تن و زخمی شدن دو تن در حمله های راکتی امروز در کابل تایید شد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل در گفتگو با رادیو آزادی اصابت 10 راکت در شهر را تایید کرد.
10 فایت راکت در ساحل لبجر از یک بسته نو استراچه به استقامت شرق کابل شلیک شده. 3 راکت در اطراف میدان هوایی، 5 راکت در مربوطات ناحیه نهم ساحه هواشناسی، یک راکت هم در ساحه آباد مربوط ناحیه نهم و یک راکت هم در ساحه مسکونی خواجه‌رواش مربوط ناحیه پانزدهم اصابت کرده.
تا حالا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. حدود 3 هفته پیش 24 راکت از 2 موتر بر شهر کابل شلیک شدند که به گفته مقام‌ها 10 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات راکتی 3 هفته پیش را به دوش گرفت. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان خواهان برگزاری مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان شده است. محب در صفحه توییتر خود نوشته که هرچند دولت ملاحظه خاصی بالای محل برگزاری مذاکرات ندارد و میتواند در هر منطقه کشور که طالبان پیشنهاد کنند برای مذاکرات آمادگی بگیرد. محب همچنان نوشته که دولت افغانستان آماده است ساحه امن قابل اعتماد برای هر دو طرف ایجاد کند. مذاکرات ابتدایی بین هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان 3 ماه پیش در قطر آغاز شد. گروه طالبان تا حال درباره این پیشنهاد مشاور امنیت ملی افغانستان چیزی نگفته است. مقام های ولایت قندهار ادعا می کنند که در عملیات نظامی در این ولایت بیش از 100 شورشی به شمول 5 فرمانده مهم طالبان کشته شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رسانه ها گفته است این عملیات در 2 شبانه روز گذشته در 5 ولسوالی قندهار اجرا شده.
این عملیات در 5 ولسوالی، پنجوایی، میوند، دند، ارغنداب و ژیره را اندازی شد که به شمول قماندانان مشهور 119 مخالف مسلح کشته شده است.
نیروهای بین المللی نیز تایید کردند که پنجشنبه حمله را در دفاع از نیروهای افغان در ولسوالی ژیری اجرا کردند. قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان ادعا کرده که در این حمله 10 غیر نظامی کشته شدند، اما سنی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان این ادعای احمدی را رد کرده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز اعدام روح الله زم خبرنگار ایرانی را محکوم کرد. این سازمان در یک توییت نوشته است که از جنایت تازه سیستم قضایی ایران خشمگین شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران را مسئول اصلی این اعدام دانسته است. حکومت ایران امروز اعلام کرد که روح الله زم خبرنگار را که به طور آنلاین فعالیت می کرد اعدام کرده. فعالیت های روح الله زم در برگزاری تظاهرات سال 2017 در اعتراض به وضعیت اقتصادی ایران نقش مهم داشت. ایسنا خبرگزاری نیمه رسمی ایران امروز به نقل از دفتر سارنوال تهران گزارش داد که زم حلق‌آویز شده است. قوه قضاییه ایران چند روز پیش اعلام کرده بود که سر محکمه این کشور حکم اعدام روح الله زم را تایید کرده است، اقدامی که از سوی جهانیان محکوم شد. زم در ماه جون به جرم فساد فی الارض توسط یک محکمه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بود. وبسایت روح الله زم به نام آمد نیوز و کانال تلگرامی که به همین نام ایجاد کرده بود درباره تظاهرات سراسری در سال 2017 ایران گزارش دهی می‌کرد. اداره غذا و ادویه ایالات متحده آمریکا واکسن فایزر بیو انتک بر ضد ویروس کرونا را تایید کرد. قرار است نخستین مرحله تزریق این واکسین ظرف چند روز آینده به حدود 300 هزار تن در ایالات متحده آغاز شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته این واکسین جان میلیون ها تن را نجات خواهد داد.
We have delivered a safe and effective vaccine in just 9 months.
ترامپ میگوید ما یک واکسن بی‌خطر و مؤثر را در ظرف 9 ماه تولید کردیم و این یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی در تاریخ است. این واکسن جان میلیون‌ها تن را نجات خواهد داد و به زودی این بیماری همگیر را برای همیشه از بین خواهد برد. شرکت اداره غذا و ادویه ایالات متحده دیروز در مورد تطبیق این واکسن چراغ سبز نشان داد. این پس از آن است که یک هیئت مشورتی مستقل استفاده از این واکسن برای افراد بین 16 ساله تا 85 ساله را تصویب کرد. و اکنون که ایالات متحده آمریکا برای تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا آماده می شود، کشورهای دیگر محدودیت‌های بیشتری را برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری به اجرا گذاشتند. در شهر شمالی دانگنینگ چین که با روسیه هم مرز است، محدودیت‌های سختگیرانه به حد زمان جنگ به اجرا گذاشته شد، زیرا از یک مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در این شهر گزارش شد. در ژاپن پس از آن که ریکارد تازه شمار مبتلایان در یک روز ثبت شد، یک گروه کاری موظف و مبارزه با کرونا پیشنهاد کرد که حکومت محدودیت‌های سختگیرانه‌تر را وضع کند. در جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل پیشنهاد کرده که فردا بالای وضع محدودیت‌های شدیدتر صحبت شود. جرمنی از یک ماه به این سو محدودیت‌های قسمی را وضع کرده، اما مقام‌ها پیشنهاد می‌کنند که در جریان مرخصی‌های زمستانی تدابیر شدیدتر شوند.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند مذاکرات صلح پس از این باید در داخل این کشور ادامه یابد. صبح امروز کابل باری دیگر مورد حمله راکتی قرار گرفت.
10 ساعت راکت در ساحل لب جر از یک بسته نو سراچه به استقامت شرق کابل شلیک شده است.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
تمام گروه های دست افغان یک جا تغذیه میشن، از یک جا حمایه میشن، از یک جا تنظیم میشن.
در نیمه دوم برنامه حقیقت چیست آماده نشر است.
در دوران قرنطین ما پروازهای یک طرفه را انجام دادیم. بیش از 80 هزار مسافر ما در 130 پرواز خارجی فعال داریم.
در پروگرام هوای تازه هم میشنوید.
پیش از وقت سفید شده مویایم. مویای سفید خود جای امبری بر روسی ازدواج شاید کس نگیدید.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند مذاکرات صلح پس از این باید در داخل این کشور ادامه یابد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته که اگر گروه طالبان و هیئت مذاکره کننده دولت گفتگوها را در داخل این کشور ادامه دهند، روند صلح به جای شرایط بیرونی متأثر از واقعیت‌های جامعه افغانی خواهد بود. طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نسیم شفق از کابل می شنوید.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان بر ادامه گفتگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان در داخل این کشور تاکید کرده و گفته که در این زمینه مطابق خواست طالبان آمادگی خواهند گرفت. حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی در صفحه تویتر خود نوشته است که دولت افغانستان هیچ ملاحظه برای ادامه گفتگوهای صلح در داخل افغانستان ندارد. آقای محب گفته است روند باقی مانده گفتگوهای صلح میان دولت و گروه طالبان باید در داخل کشور دنبال شود. دولت در مورد محل گفتگوها ملاحظه ندارد و آماده است که این مذاکرات را انجام دهد و حتی تأسیسات لازم برای آن تهیه کند. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین تاکید کرده که با ادامه گفتگوهای صلح در داخل این کشور، هیئت‌های دو طرف شرایط را بهتر درک کرده و از مصارف گزاف نیز جلوگیری خواهد شد. در همین حال رحمت الله اندرد سخنگوی دفتر مشاور شورای امنیت ملی نیز در توضیح اظهارات آقای محب به رادیو آزادی گفت:
افغانستان د نن د سولې خبرې په ټولو ته د باور
او میگوید ادامه گفتگوها در داخل این کشور برای همه قابل اعتماد خواهد بود و ساحه مشخص امنیتی برای آن ایجاد خواهد شد. این کار حق مالکیت و نظارت از روند صلح را به ملت خواهد داد. تیم‌های مذاکراتی به گونه بهتر از زحمات و خواستهای مردم خود آگاه خواهند بود. همچنین از مصارف اضافی نیز در این روند جلوگیری می‌شود. تلاش کردیم در این مورد نظر طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان این گروه اظهار نظر نکردند. این در حالی است که مرحله دوم گفتگوها میان تیم‌های مذاکراتی دولت و گروه طالبان در قطر ادامه دارد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نیز پیشنهاد کرده بودند که گفتگوهای صلح باید در داخل افغانستان انجام شود، اما طالبان چنین پیشنهادات را رد کرده بودند. آقای اتمر هنگام رهایی هزاران زندانی طالبان گفته بود که گفتگوهای صلح باید در کشورهای گوناگون انجام شود. طالبان در آن زمان گفته بودند که روند مذاکرات بر اساس توافق دو طرف به پیش خواهد رفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قمانداني امنیه کابل میگوید صبح امروز 10 راکت بر بخش های مختلف کابل پرتاب شده. به گفته سخنگوی این قمانداني، این راکت ها از ساحه لبجر بر بخش های مختلف شهر کابل پرتاب شده و تا اکنون یک کشته و دو زخمی داشته است. در این حال حمر الله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در صفحه فیسبوک خود حملات راکتی را ناکامی در برابر تروریستان خواند. نوشته که این لکه ناکامی در برابر تروریستان را از روی دولت پاک خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فریبا آرام از کابل می‌شنوید.
وزارت داخلی افغانستان گفته که صبح امروز شنبه 10 راکت بر بخش‌های مختلف شهر کابل پرتاب شده و باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو نفر شده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت راکت پراکنی امروز را کار افراد وابسته به گروه طالبان دانسته است.
رویدادهای توریستی و به ویژه رویداد توریستی امروز کابل با جدیت تمام زیر بررسی قرار داره و عاملین این جنایت بازداشت و به کیفر خواهند رسید. امروز دشمنان مردم افغانستان 10 راکت را بالای شهر کابل پرتاب کردند که 3 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح شدند.
در همین حال امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در صفحه فیسبوک خود در گزارش جلسه امنیتی ساعت 6:30 این حمله ها را ناشی از ناکامی در برابر تروریستان خوانده و تاکید کرده که این لکه ناکامی را از روی حکومت پاک خواهد کرد. این حملات باعث سراسیمگی مردم کابل شد. برخی از آنها با انتقاد از حکومت گفتند که چنین راکت پراکنی ها احساس امنیت را در میان مردم از میان می برد. سکینه سلطانی می گوید
امروز راکت هایی در کابل و فارتکت نمی تانند همشریه یا زیزی ما نمی تانند به آرامی یک جای برند. حتی نمی تانیم ما در دفتر مسئول باشیم، در مکاتب مسئول باشیم، فامیلا اجازه نمی تانند، حتی نمی تانیم در خانه مسئول باشیم، چون بار دیگر که راکت آمده بود یک پسر یک دختر شهید کرده.
رومینا فرمولی باشنده دیگر کابل میگوید پرتاب راکت ها وحشت زیادی در خانه او ایجاد کرد.
این راکت هایی که هر طرف دیت پاشانه هست، هم مردم در ترس ازی هستن که چی خواهد شد، تا چه وقت اقسم وضعیت افغانستان پیش خواهد رفت. هم مردم میترسن، هم مسئولین از درس میمانن.
از زمستان گذشته این چهارمین بار است که از این محل به همین روش راکت شلیک می شود. پیش از این در 21 نوامبر 3 هفته پیش نیز 24 راکت بر بخش های مختلف شهر کابل برخورد کرد و جان 10 تن را گرفت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. همچنین در 28 اسد روز استقلال افغانستان و پیشتر از آن در روز تحلیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز به همین ترتیب راکت شلیک شده بود. مسئولیت حملات راکتی 3 هفته پیش را گروه مسئول به دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفت، اما مسئولیت راکت پراکنی های امروز را تا کنون گروهی بر عهده نگرفته است.
شنیدید که در نتیجه حملات راکتی امروز بر شهر کابل حداقل یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. حدود 3 هفته قبل نیز 24 راکت از 2 موتر بر شهر کابل فایر شد که به گفته مقام ها در نتیجه آن 10 تن کشته و 50 تن زخمی شدند. ساعت قبل با جنرال یوسف زازایی کارشناس مسائل نظامی افغانستان صحبت کرده. نخست از وی پرسیدم که این گونه حملات را کدام گروه انجام می دهد.
ببینید، من تمام گروپ های دهشت افغان تروریست، من بین شان من نمیتونم شما را تقسیم کنم که داعش است و القاعده است و نمیتونم فلان است. اینا هماهنگی دارن، در افغانستان هماهنگی دارن و از یک جا تغذیه میشن، از یک جا حمایه میشن، از یک جا تمویل میشن و در کشورهای همسایه تمویل و تجهیز میشن و به خاطر بیرانکاری، تجهیز حکومتداری و کشتار مردم بیگانه ما اونا توظیف شدن و در مقابل پول، در مقابل مفادات شخصی و گروهی اینا فعالیت میکنن. ما با سازمان های استخباراتی منطقه و جهان مستقیما اینا دست دارن و امرایشان همکار هستن و اهداف استخبارات منطقه را در افغانستان و حتی در منطقه اونا تطبیق میکنن.
بله، داعش در گذشته مسئولیت حملات مشابه را در شهر کابل به عهده گرفته بود، اما حکومت افغانستان ادعا میکنه که داعش در افغانستان کاملا تضعیف شده و تقریبا از بین رفته. به عقیده شما منیس یک کارشناس نظامی، چگونه داعش توانایی اجرای همچو حملات مغلق حاصل کرده؟
ببینید، همکاری استخبارات منطقه، همکاری داخل در داخل کشور، حتی ما با دقیق هم گفته میتونم که حتی در نظام، حتی در نیروهای امنیتی ما که با فساد گسترده آغشته هستند، بدون همکاری اونا هیچ چیزی کرده نمیتونند. بدون همکاری مردم اونا هیچ وعدات خود رسیده نمیتونند. اگر نیروهای امنیتی ما ضعف خود نداشته باشه و چتر امنیتی را به شکل دقیقش اونا تعقیب کنن و ایجاد کنن، همکاری با مردم داشته باشن، حقوق حدبای کشور را تلف نسازن، مردم آزار و اذیت نکنن، مردم از پیششان خفه و آزرده نشن، حتی صفوف نیروهای امنیتی ما اتیشان آزرده نباشند، من فکر میکنم که دشمن این مجال بر دشمن نخواد داده نخواد شد. ضعف مدیریت، ضعف در نیروهای امنیتی ما و همکاری با نیروهای مخرب باعث از این میشه که این حملات در بسیار سادگی و آسانی در شهر کابل انجام بدن.
ولی به عقید شما بعد از نخستین حملات راکتی گسترده بر شهر کابل، آیا اقدامات ارگانهای امنیتی افغان در زمینه خونسا ساختن همچو حملات مؤثر بوده؟
تا حدود 20% و 15% مسئولیت خود داره و عوام عناصری که در حکومت یا نیروهای امنیتی در صفوف و منصبین هستند که اونا با وطن خود، با کشور خود واقعا وفادار هستند. اکثرا یعنی فیصدی زیادی را که با فساد آغشته شدن نتوانستن، یعنی تقریبا در حدود 80-70% اونا نتوانستن از این مسائل اعمال تروریستی دهشت و بی‌نظمی و بی‌ثباتی در شهر کابل اونا جلوگیری کنند. فقط مدیریت و ضعف نیروهای امنیتی باعث از این شده که دشمن از این خالیگاه‌ها استفاده کند.
مصاحبه با جنرال یوسف زازایی کارشناس مسائل نظامی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 90% نفوس این کشور با 2 ساعت راهپیمایی به مراکز صحی میرسند. آمار این وزارت نشان میدهد که در 20 سال گذشته شمار مراکز صحی از 500 به 3500 مرکز افزایش یافته. امروز 12 دسامبر با روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر مصادف است. فریبا آرام در این گزارش تفصیلی در مورد روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر پرداخت است.
12 دسامبر، روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر. افغانستان که شمار زیادی از شهروندانش دسترسی اندک به خدمات صحی دارند، می خواهیم در این روز باشندگان ولسوالی های دوردست کشور از زندگی پرچالششان حکایت کنند. این باشندگان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند؟ نوراحمد ظریفی باشنده ولسوالی شیندنده هرات است، مکانی که در و دیوارش هر از گاهی گواه ناامنی ها بوده.
شیندند که 1 میلیون نفوس، کم و زیاد نفوس دارند. متاسفانه وقتی که به این شرایط و به این قرن 2021 قرار داریم که نفوس هم ازدیاد پیدا کرده و نفوس زیاد شده و مریضی هم زیادتر، شما میبینید که در او اطراف طبقه اوناست، حتی یک بسیار خدمات عادی که او ولادت، نسایی ولادت باشه، در وجود نداره.
اگرچه ولسوالی ها از این رهگذر خود را بیشتر آسیب پذیر می پندارند، اما به باور شهروندان این مشکل در سطح ولایت ها نیز وجود دارد. محمد وزیر نورانی باشنده ولایت غور است. او ولایتش را جز محروم ترین ولایت های کشور می داند. می گوید مردم در بیشتر ولسوالی های ولایت غور به امکانات اولیه صحی نیز دسترسی اندک دارند. در همین حال وزارت صحت عامه کشور می پذیرد که همه شهروندان به گونه یکسان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این وزارت می گوید 90% نفوس افغانستان با 2 ساعت پیاده روی به مرکزهای صحی می رسند. اما اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه پیشرفت‌ها در بخش صحت را در 20 سال اخیر قناعت بخش دانسته و میگوید در 20 سال گذشته شمار مرکزهای صحی از 500 مرکز به 3500 مرکز صحی افزایش یافته است.
خود قیمت بالای خدمات صحی باعث ایجاد فقر در افغانستان میشه که فعلا وزارت صحت عامه برنامه‌های مشخص داره که ما چطور دسترسی اقتصادی را خوبتر بسازیم و خدمات را به شیوه عرضه کنیم که مصارفی که از جیب مریضا می شود این مصارف کم شود و ما بتانیم میزان فقر در افغانستان کمتر بسازیم.
بر بنیاد قطعنامه سازمان ملل که در 12 دسامبر سال 2012 تصویب شد، باید 95% نفوس یک کشور به خدمات صحی یکسان و با کیفیت دسترسی داشته باشند. وزارت صحت میگوید در 20 سال اخیر سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و برخی دیگر از سازمان‌های جهانی برای بهتر شدن وضعیت صحی در کشور و دستیابی مردم به خدمات صحی همواره با این وزارت همکاری کرده که بیشتر این کمک‌ها برای ساخت مرکزهای صحی در محله‌های دوردست و مبارزه با بیماری‌های مانند پولیو، مالاریا و ویروس کرونا بوده است. از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر سال 2020 میلادی با شعار همه را محافظت کنید بزرگ داشت می شود. این شعار بیشتر به چگونگی مبارزه با ویروس کرونا و مهار این ویروس پیوند دارد. ویروسی که بیش از یک سال می شود در سراسر جهان پخش شده و تا کنون بیش از 70 میلیون آغشته و بیش از 1.5 میلیون قربانی بر جای گذاشته است. آنتونیو گودریش دبیر کل سازمان ملل در صفحه رسمی این سازمان گفته که برای روز جهانی پوشش صحی همگیر باید روی سیستم صحی جهانی بیشتر سرمایه گذاری شود تا به این بحران پایان داده شود. حالا سازمان ملل متحد در حال از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر بزرگداشت می‌کند که تا کنون واکسین جهانی برای مهار ویروس کرونا از سوی این سازمان تایید نشده است. اما افغانستان در کجای این پاندمی جهانی قرار دارد؟ بر اساس آمار روز جمعه 21 قوس وزارت صحت عامه کشور 48753 رویداد مثبت در افغانستان ثبت شده و 1939 تن جان باختند. وزارت صحت کشور میگوید از بهر اینکه همه کمک‌های جهانی به هدف مبارزه با ویروس کرونا بوده، آنها نتوانستند به بیماری‌های دیگری همچون پولیو به مانند سال‌های گذشته رسیدگی کنند. با این همه آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که 76% مردم هزینه تداوی و خدمات صحی‌شان را خود می‌پردازند و حکومت تنها هزینه تداوی 24% شهروندان کشور را می‌پردازد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
افغانستان کشوری کوهستانی است که یک سوم مساحت آن را کوه‌ها احاطه کرده. این کوه‌ها در کنار منظره زیبایشان منابع گسترده عایداتی را نیز در دامان خود جا دادند. به گفته وزارت معادن و پترولیوم افغانستان 1400 نوع معدن شناخته شده در این کشور وجود دارد که بیشتر آنها در کوهستان‌ها واقعند. وزارت زراعت و آبیاری افغانستان میگوید که 85% زراعت این کشور توسط آب‌هایی که از کوه‌ها سرازیر می‌شوند آبیاری می‌شود. دیروز 11 دسامبر با روز جهانی کوه‌ها مصادف بود. همکارم فریبا آرام در این باره گزارشی را تهیه کرده.
افغانستان کشور کوهستانی است. این رشته کوه‌ها از یک طرف کوه‌های همالیا و از طرف دیگر کوه‌های غرب آسیا را به هم متصل می‌کند. این کوه‌ها از یک سو زیبایی طبیعی افغانستان محسوب می‌شوند و از سوی دیگر چرخه زندگی مردم این کشور را در جریان نگه داشته است. چرخه زراعت و مالداری که بیش از نیمی از نفوس افغانستان مصروف آنند به گونه مستقیم یا غیر مستقیم توسط این رشته کوه‌ها می‌چرخد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید کوه‌ها سنگ‌بنای زندگی روزمره مردم افغانستان را شکل می‌دهند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به رادیو آزادی گفت که 85% بخش زراعتی کشور توسط آبهایی که از کوه‌ها سرازیر می‌شوند آبیاری می‌شود. نه تنها این، بلکه این کوه‌ها برای 50% مردم افغانستان زمینه دامداری را نیز فراهم می‌کنند. به گفته آقای رستمی این کوه‌ها 90% جنگل‌های مسمر و غیر مسمر را نیز در خود جای داده است که مردم از آن استفاده می‌کنند.
یعنی مجموعاً فعلا ساحات جنگلات به بیش از 1.6 میلیون هکتار رسیده، در حالی که 10 سال قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
اما این جنگل‌ها در کوهستان‌ها دیگر امن نیستند، بلکه در بسیاری ولایت‌ها درختان آن قطع می‌شوند. بادغیس یکی از این ولایت هاست. حبیب الله فوزی باشنده بادغیس به رادیو آزادی چنین میگوید:
همه روزه به گونه بی‌رویه قطع میشه از سوی باشندگان اطراف این جنگل که روز به روز ساحه این جنگل کم شده میره یا کاهش پیدا میکنه. این واقع نگران کننده هست. از چوب یا از جنگل پسته به عنوان سوخت استفاده میشه.
اما در شماری از ولایت‌های دیگر از جمله پکتیا، خوست و نورستان، دولت و بزرگان محل از این امر تا اندازه‌ای جلوگیری کردند. به گفته زمین‌شناسان و کارشناسان محیط زیست، قطع جنگلات در نقاط مرتفع و زلزله‌های شدید این کوه‌ها را تهدید می‌کنند. کوه‌های افغانستان بر علاوه زراعت و مالداری، منابع طبیعی گسترده‌ای نیز در خود جای دادند. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان 1400 نوع معدن شناخته شده در این کشور وجود دارد که بیشتر آنها در کوهستان‌ها واقع شدند. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که اگرچه در مورد میزان منابع طبیعی در کوه‌ها رقم دقیقی وجود ندارد، اما بیشتر مواد معدنی با ارزش در کوه‌ها وجود دارد.
طلا، آهن، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، مواد معدنی صنعتی مانند تالف، سنگ مرمر، کرومایت و اجزای مختلف دیگر که در ولایات مختلف افغانستان با ظرفیت‌های مختلف موجود است.
بر بنیاد گفته‌های وزارت معادن و پترولیم کشور، ارزش تمام ذخایر طبیعی در افغانستان حدود 3 تریلیون دلار تخمین زده شده است. اما اکنون این کشور سالانه حدود 7 میلیارد افغانی از معادن درآمد کسب می‌کند. اما استخراج غیرقانونی معادن در برخی از کوه‌های افغانستان جریان دارد. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم، در حال حاضر در نزدیک به 57 ولسوالی معادن نهفته در کوه‌ها به گونه غیر قانونی توسط مردم محل و زورمندان کندنکاری شده و ذخایر آن استخراج می‌شوند. از کوه‌های افغانستان در ساخت و سازها نیز استفاده می‌شود و اکنون بسیاری از کوه‌ها بر روش‌های مختلف کندنکاری می‌شوند. کارشناسان این کار را یک ضرورت می دانند، اما می گویند در طولانی مدت خالی از ضرر نخواهد بود. میرزهیر یکی از این کارشناسان است.
یک نکته را نباید نادیده گرفت، این است که هر گونه مداخله انسان در طبیعت در طولانی مدت می تواند خسارات بزرگی به بار آورد.
افغانستان 5 کوه بزرگ دارد که به نامهای هندوکوش، کوه بابا، سفید کوه، سیاه کوه و کوه سلیمان یاد می شود. اما در دامنه های وسیع تر کوه های کوچک و بزرگ دیگری نیز وجود دارد. حکومت افغانستان میگوید با تامین امنیت تلاش میکند تا این کشور کوهستانی را به مکان مهم گردشگری تبدیل کند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم امید مرزبان.
جان باختن دست کم یک تن و زخمی شدن دو تن در حمله های راکتی امروز در کابل تایید شد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان خواهان برگزاری مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان شده است. مقام های قندهار ادعا می کنند که در عملیات نظامی در این ولایت بیش از 100 شورشی به شمول 5 فرمانده مهم طالبان کشته شدند. سازمان خبرنگاران بدون مرز اعدام روح الله زم خبرنگار ایرانی را محکوم کرد. این سازمان در یک توییت نوشته است که از جنایت تازه سیستم قضایی ایران خشمگین شده است. اداره غذا و ادویه ایالات متحده آمریکا واکسن فایزر بیونتیک بر ضد ویروس کرونا را تایید کرد و اکنون که ایالات متحده آمریکا برای تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا آماده می شود، کشورهای دیگر محدودیت‌های بیشتری را برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری به اجرا گذاشتند.
با سپاس از همکارم امید مرزبان که سرخط چند خبر مهم را ارائه کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را از همکارم فرشته ندا می شنوید.
مسابقات فولرزم یا ورزش رزمی امروز در ولایت هرات برگزار شد. نصرت راشدی مسئول کمیته برگزاری این بازی‌ها امروز بر رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری مسابقات فولرزم ارتقای ظرفیت بین ورزشکاران است. آقای راشد میگوید در این رقابت‌ها 80 ورزشکار از 10 باشگاه مختلف شهر هرات اشتراک کردند. با گفته وی در پایان این بازی‌ها که دیروز آغاز شد و ظهر امروز به پایان رسید، برای بازیکنان قهرمان کمربند، کاپ و مدال هم اهدا شد. کارگاه آموزشی برای ورزشکاران باولینگ زون شمال از سوی فدراسیون ملی باولینگ کشور در مزار شریف را اندازی شد. ادریس فاروقی رئیس این فدراسیون امروز برای رادیو آزادی گفت این کارگاه آموزشی تحت نظر مدرسین فدراسیون باولینگ برای یک روز برگزار شده بود. آقای فاروقی میگوید این کارگاه آموزشی به هدف بلند بردن ظرفیت ورزشکاران زون شمال را اندازی شده است. شماری ورزشکاران زون شمال که قرار است در این دور از رقابت‌های تیم ملی باولینگ افغانستان با نمایندگی این زون اشتراک کنند، برای یک روز در این کارگاه آموزشی اشتراک کردند. قرار است رقابت‌های انتخابی تیم ملی باولینگ افغانستان هفته جاری با حضور ورزشکاران زون‌های شمال، غرب و مرکز و میزبانی کابل برگزار شود و ایرلند برای 3 بازی یک روزه در برابر افغانستان تیم 16 نفره را معرفی کرد. ایرلند و افغانستان در ماه جنوری 2021 میلادی در امارات متحده عربی 3 بازی یک روزه می‌کنند. این بازی به مرحله سوپرلیگ جام جهانی پنجاوره ارتباط دارد. پیش از این کرکت بورد افغانستان گفته است به تاریخ 18، 21 و 23 سه بازی یک روزه را در برابر ایرلند به میزبانی دبی انجام می‌دهد. ایرلند و افغانستان از سال 2019 در 27 بازی بین‌المللی با هم روبرو شدند. در 12 بازی افغانستان و در 12 بازی ایرلند برنده شده، یک بازی مساوی شد.
طوری که در خبرها هم شنیدید، ایران گرداننده یک چنل در شبکه اجتماعی تلگرام را اعدام کرد. روح لازم که در شبکه اجتماعی تلگرام یک چنل خبری داشت، با این کار را از فرانسه انجام میداد، هنگامی که به عراق رفته بود دستگیر و به ایران تسلیم داده شد. گروه های مدافع حقوق بشر و خبرنگاران با اعدام روح لازم مخالفت کرده بودند. جزئیات را در گزارش همکارم فرشته نگاه میشنوید.
روح لازم خبرنگار ایرانی که فعالیت آنلاین و به الهام بخشیدن به اعتراضات اقتصادی در سراسر ایران در 2017 کمک کرده بود، امروز به دار آویخته شد. خبرگزاری نیمه رسمی ارنا امروز به نقل از قوه قضایی ایران از اجرایی شدن حکم اعدام بر روح لازم خبر داد. سخنگوی قوه قضایی ایران گفته حکم اعدام روح لازم از سوی اسرع محکمه این کشور تایید شده بود. روح لازم که در فرانسه پناهنده بود در اکتبر 2019 در سفر به عراق بازداشت شد و سپس به ایران تحویل داده شد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله اتهاماتند که روح لازم با آن روبرو بود. محکمه انقلاب ایران روح لازم را به جرم فساد فی الارض محکوم به اعدام کرد، اتهام که اغلب در موارد جاسوسی یا تلاش برای سرنگونی رژیم ایران مطرح می شود. صفحه اینترنتی مربوط به روح لازم و چینل تلگرام و مردم را در مورد اعتراضات گسترده 2017 میلادی در ایران خبر می داد. این اعتراضات گسترده بزرگترین چالش برای ایران پس از اعتراضات بود.